در ادامه مبحث ارتباط با طبیعت و بهره‌گیری از اون در رابطه با آموزش میتونم در واقع به نمونه‌های دیگری اشاره بکنم، مثل اینکه خب بسیاری از چیزهایی که توی طبیعت بچه‌ها باش مواجه میشن میتونیم بگیم که خطوطی هستن که توی طبیعت وجود داره. تنوع خطوط در طبیعت واقعا زیاده و خب ما خیلی غفلت میکنیم ازش، واقعا نمیبینیم اینها رو و به راحتی از کنارشون رد میشیم. بعضی از خطوط طبیعی میتونن دائمی باشن، بعضی ها هم دائمی نیستن. مثلا نقش شنهایی که شنهای روون و ریز توی بیابون یا ترک هایی که مثلا خاک ها و سطح زمین در کویر برمیداره به خاطر نبودن حالا آب، اینها در واقع خطوط مختلفی رو میبینیم که ایجاد میکنه. در نمونه اول این خطوط حالت منحنی و تقریبا دایره وار هستن و یک نرمی و ملایمتی توشون هست، در حالی که در نمونه دوم که اون ترک های خاک های توی کویر هست میتونیم بگیم که نوع این خطوط در خطوط شکسته و خشن به حساب میان. ریزش آب در واقع حالت به شکل رگباری، اگر بارون بباره باز ما میتونیم خطوط رو در هنگام بارش بارون تجربه بکنیم و همچنین خطوط موجها روی ساحل هم به شکل ناپایدار و متغیر این تجربه رو میتونه ایجاد بکنه. درسته؟ خب خدمتون عرض بکنم که پس اینها خطوطی هستن که میتونن متغیر باشن، یعنی ثابت نیستن و حالا تنه و شاخه درخت ها نمیدونم دیگه خدمتون بگم، مثلا راهروهایی که روی بدن گورخر هست، رگ برگهایی که توی گل هست و غیره هم تقریبا میتونیم بگیم خطوط مختلفی رو دارن نشون میدن. بچه ها میتونن توی طبیعت انواع خطها رو تجربه بکنن و خب معلم هم میتونه واقعا اینها رو بپرسه ازشون و حالا نمونه هایی هم از اونها بخواد که معرفی بکنن و از در واقع به این نتیجه برسه که واقعا این درس تا چه حد مفهوم بوده یا نه. به طور کلی ما میتونیم بگیم سه دسته خط وجود داره: خطوط مستقیم که شما اینا رو از من خیلی بهتر میدونین، خطوط منحنی و همچنین شکسته. حالا انواع خط مستقیم در طبیعت مثلا ساقه های نی، حالا توی محیط زندگی شهری اگر بخوایم خط مستقیم معرفی بکنیم، من بخوام از شما بپرسم مثلا اولین اشاره‌ای که می‌کنید مثلا تیرای چراغ برقه. انواع خطوط منحنی هم توی طبیعت می‌تونیم مثلا اشاره بکنیم به کوهان شتر یا تپه‌ها، اون دایره منحنی روی تپه‌هایی که کوتاه هستن. و حالا توی محیط زندگی شهری اگه بخوایم اشاره بکنیم مثلا سقف‌های گنبدی، هلال‌ها، طاقی‌ها، اینا همه داره منحنی رو نشون میده. خطوط شکسته هم اگه بخوایم نمونه‌های طبیعیش رو نام ببریم، مثلا لبه تیز صخره‌ها و همون چیزی که مثلا در مورد اون سطح کبیر گفتم و حالا تو محیط زندگی مثلا لبه تیغه اره هم خب خیلی میدونیم که شکسته است دیگه و اون یا مثلا چاقوهای اره یا خیلی چیزای دیگه، دقت کنیم اطرافمون خیلی زیاد هستش، اینا وجود دارن. پس وقتی که بچه‌ها وارد طبیعت میشن به همراه معلمشون میتونن در واقع اینها رو جستجو بکنن و این ویژگی ها رو پیگیری بکنن و تجربه بکنن، سوال بکنن، اینها رو در مورد تجربیاتشون حرف بزنن و به مشارکت بزنن تجربهشون رو. دیدین که چقدر هم ذوق میکنن وقتی یه چیزی دریافت میکنن، دوست دارن دائم در موردش صحبت بکنن. حالا بعضی از بچه ها توی طبیعت بیشتر میان به شکل ها توجه میکنن. شکل های متنوع طبیعت هم به صورت سطح ها و حجم های گوناگون دیده میشه و دریافت میشه. ما توی طبیعت بیشتر شکل هایی که داریم شکل های پیچیده است، یا بهشون میگن شکل های عالی، مثل مثلا برگ ها، سنگ ها، ابر ها و خود بدن حیوانات. یعنی چی؟ یعنی ما ترکیبی از چند شکل رو در کنار هم داریم و اگر بخوایم اون رو دریافت بکنیم باید تجزیهش بکنیم به شکل های ساده تر. ماه و خورشید و حاله بسیار از نمونه های طبیعی حجم هایی هستن که کروی هستن. خب ما میتونیم به راحتی در واقع اینها رو استفاده بکنیم ازشون برای اینکه بتونیم مبحث حجم ها رو توضیح بدیم. و خب حالا مسئله اینه که مثلا در این مواردی که من گفتم ما اغلب اونها رو به صورت سطح میبینیم. بعضی از حجم ها هم ممکنه که تغییر بکنن و در حال حرکت باشن، مثلا امواج آب دریا یا حالا توده های ابر. دیدین حجم هایی هستن که تغییر شکل پیدا میکنن، کوچیکترن، در سر باد به هم میپیوندن و حجم های بزرگتر تشکیل میدن. همطور که عرض کردم در مورد شکل های پیچیده و عالی، ما برای اینکه بتونیم درک درستی ازشون داشته باشیم باید اونها رو خلاصه بکنیم به شکل های ساده ای که میشناسیم و بچه ها حالا در سطح خودشون اونها رو میشناسن و باش آشنا هستن. بچه ها به انواع صدف ها، برگ ها، گل ها، نمیدونم حشرات، حیوانات و غیره، همه اینا توجه و علاقه دارن و معلم میتونه نمونه هایی رو که مورد توجه دانش آموزان هست در واقع تایید بکنه و اونها رو هدایت بکنه که بیان و به ویژگی های هر یک از این نمونه ها دقت بیشتری بکنن. بچه ها باید به تنوع شکل ها و همچنین تفاوت سطوح و حجم ها توجه بکنن و اونها رو با هم مقایسه بکنن و در این زمینه تواناییشون رو بالا ببرن. توجه به انواع شکل ها توی طبیعت و محیط و بررسی شباهت ها و تفاوت های اونها برای بچه ها برای فراگیری درس های مختلف، آموزش های مختلف و تجربه و بالا بردن تجربه اونها خیلی خیلی مفیده. ممکنه بعضی از بچه ها بیان و مثلا سنگ های کوچکی رو انتخاب بکنند و شروع کنند با اونها تولید صدا کردن. ممکنه که بیان و با کنار هم چیدن این سنگ ها یک شکل آشنا رو بسازن. ممکنه بیان و با پرتاب کردن اونها به داخل مثلا آب موج هایی رو ایجاد بکنن و حرکت امواج رو تماشا بکنن. همه اینها فعالیت هایی که گفتم میتونه جنبه آموزشی داشته باشه و معلم با پرسیدن و سوال کردن از بچه ها توجه اون رو به این جنبه ها میتونه جلب بکنه و ذهن اونها رو درگیر بکنه تا در همه این موارد بیاندیشن و بحث بکنن، گفتگو بکنن، سوال بکنن، مشارکت بکنن و همگی بتونن به نتایج جدیدی در رابطه با پاسخ سوالهاشون برسن. بچه ها وقتی که دارن نقاشی میکنن خب خیلی خوب سطح رو میتونن تجربه کنن و توی فعالیت هایی که مثلا به عنوان کاردسته انجام میدن میتونن حجم رو تجربه بکنن. اینا تفاوت هاییه که باید ما به عنوان معلم بهش خیلی دقت بکنیم. توی همه این فعالیت ها بچه ها شکل سازی میکنن و برای تقویت این مهارت توجه دادن اونها به شکل هایی که آشنا هستن و به صورت اتفاقی به وجود اومدن میتونه مهم باشه. توجه به حجم در طبیعت و محیط و یافتن شباهت های بین اونها و شکل های آشنا برای بچه ها بسیار مفیده و بچه ها به این طریق میتونن در واقع بیاموزن که با دیدن هر چیزی اون رو در ذهن خودشون به صورت دیگری هم میتونن تجسم بکنن و خب همچنین هنگامی که میخوام فعالیت‌های مختلفی رو انجام بدن در رابطه با دروس مختلف شکلی بکشن، حجم درست بکنن و غیره، میتونن شکل‌ها رو با تغییرات ساده به چیز جدیدی تبدیل بکنن و یا ساده بکنن که بهتر بتونن اونها رو ایجاد بکنن، پدید بیارن. بسیار خوب، متوجه. خیلی ممنونم ازتون، لطفاً پیگیری بکنیم بحث.